فصل 12 امام صادق
بخش 66.
وقتی امام باقر از دنیا می رود، بر اثر فعالیت‌های بسیاری که در طول این مدت خود امام باقر و امام سجاد انجام داده بودند، اوضاع و احوال به سود خاندان پیغمبر بسیار تغییر کرد. در دو کلمه من نقشه امام باقر و امام صادق را افشا کنم برایتان، که البته آن وقت جزء اسرار بود. همان اسراری است که شنیدید که میگویند مثلا جابر ابن یزید جعفی جزء صاحبان سر بود و هر کس راز ما را منتشر بکند لعنت خدا بر او باد و چه و چه. آن اسراری که آن روز اگر منتشر میکردند لعنت خدا بر آن منتشر کننده بود، همین هایی است که من میخواهم افشا کنم، که منتها امروز دیگر افشایش اشکالی ندارد، بلکه واجب است که مردم بدانند که امام چه کار میخواسته بکند. نقشه امام صادق این بود که بعد از رحلت امام باقر کارها را جمع و جور کند. یک، قیام علنی به راه بیاندازد و حکومت بنی امیه را که هر روزی یک دولتی عوضی میشد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود واژگون کند و از خراسان و ری و اصفهان و عراق و حجاز و مصر و مراکش و همه مناطق مسلمان نشین که در همه این مناطق شبکه حزبی امام صادق یعنی شیعه همه جا گسترده بود، از همه آنها نیرو بیاید مدینه و امام لشکرکشی کند به شام، حکومت شام را ساقط کند و خودش پرچم خلافت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر را به راه بیندازد. این نقشه امام صادق بود. لذا وقتی که در خدمت امام باقر در روزهای آخر عمرش صحبت می شود و سؤال می شود که قائم آل محمد کیست، حضرت یک نگاهی می کند به امام صادق، می گویند که گویا می بینم که قائم آل محمد این است. البته می دانید که قائم آل محمد یک اسم عام است، اسم خاص نیست، اسم ولی عصر صلوات الله علیه نیست. حضرت ولی عصر صلوات الله علیه قائم نهایی آل محمد است. اما همه کسانی که از آل محمد در طول زمان قیام کردند، چه پیروزی به دست آورده باشند چه نیاورده باشند، اینها قائم آل محمدند و این روایاتی که میگوید وقتی قائم ما قیام کند این کارها را می کند، این رفاه را ایجاد می کند، این عدل را می گستراند، منظور حضرت ولی عصر نبود آن روز. منظور این بود که آن شخص از آل محمد که بناست حکومت حق و عدل را به وجود بیاورد، او وقتی که قیام بکند این کارها را خواهد کرد و این درست هم بود و امام صادق قرار بود قائم آل محمد در آن روز باشد. در یک چنین وضعیتی امام صادق به امامت رسیده.
امام صادق علیه السلام مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیلات بود. اما مرد علم و دانش بودنش را همه بسیار شنیده اید. محفل درس امام صادق و میدان آموزشی که آن بزرگوار به وجود آورد هم قبل از او و هم بعد از او در تاریخ زندگی امامان شیعه بی نظیر بود. همه حرف‌های درست اسلام و مفاهیم اصیل قرآن که در طول یک قرن و اندی تحریف شده بود به وسیله مقرضان و مفسدان یا جاهلان، همه آنها را امام صادق به شکل درست بیان کرد و همین موجب شد که دشمن از او احساس خطر کند. اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده اید. امام صادق صلوات الله علیه مشغول یک مبارزه دامنه‌دار و پیگیر بود. مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی. یعنی امام صادق صلوات الله علیه زمینه را آماده می کرد تا بنی امیه را از میان ببرد و به جای آن حکومت علوی را که همان حکومت راستین اسلامی است بر سر کار بیاورد. این در زندگی امام صادق برای کسی که دقت کند و مطالعه کند آشکار است. اما آن بود سوم را اصلا بسیاری نشنیدند. مرد تشکیلات. امام صادق صلوات الله علیه یک تشکیلات عظیمی از مؤمنان به خود و از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسلام از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود. تشکیلات یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی امام صادق اراده می‌کند آنچه را که او می‌خواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام به مردم می‌گویند تا بدانند. یعنی از همه جو وجوهات و بودجه برای اداره مبارزه سیاسی عظیم آل علی جمع می‌کنند. یعنی وکلا و نمایندگان او در همه شهرها باشند که مردم پیروان امام صادق به آنها مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند. تکلیف سیاسی هم مثل تکلیف دینی واجب الاجراست. آن کسی که برای ما واجب الاطاعه و ولی امر است، فتوای مذهبی و اسلامیش در باب نماز، زکات، روزه، بقیه واجبات با فتوای سیاسیش و فرمان سیاسیش در زمینه جهاد، روابط سیاسی، روابط داخل کشور و همه مسائل یکسان است. همه واجب و طاعت است. امام صادق یک چنین تشکیلات عظیمی را به وجود آورده بود و با این تشکیلات و به کمک مردمی که در این تشکیلات بودند با دستگاه بنی امیه مبارزه می کرد. البته سرگذشت امام صادق بسیار مهم و آموزنده است. 10 سال با بنی امیه و مدت طولانی دیگری با بنی عباس مبارزه کرد. در هنگامی که پیروزی او بر بنی امیه حتمی بود، بنی عباس به عنوان یک جریان مزاحم و فرصت طلب آمدند میدان را گرفتند و بعد از آن امام صادق هم با بنی امیه و هم با بنی عباس مبارزه کرد.
از قول طبری مورخ معروف چیزهایی نقل شده که حضرت 10 سال اول امامتشان را با بنی امیه جنگید. در این دوران مبارزه امام صادق صریح بود، یعنی پرده پوشی و تقیه و کتمان دیگر در آن نبود. علتش هم این بود که خلفای بنی امیه آنقدر سرگرم بودند که فرصت این که بیایند به سراغ امام صادق و شیعیان و شدت عمل به خرج بدهند دیگر نداشتند. لذا امام صادق محتاج نبود که پنهان کاری کند. امام صادق روز عرفه در عرفات می رفت توی این جمعیت عظیم می ایستاد که از کجا آمدند؟ از همه نقاط عالم اسلام، از آفریقا، از خاورمیانه، از حجاز، از عراق، از ایران آن روز، از خراسان، از افغانستان آن روز، از ترکستان شرقی، از همه جا اینجا آدم هست. اینجا یک بمب منفجر کنی در همه عالم اسلام منفجر کردی. یک حرف بزنی توی یک شبکه سراسری تبلیغات جهانی گفتی. امام صادق توی این جمعیت می آمد اعلان می کرد صریحاً و رسماً که ای مردم، امروز امام و حاکم به حق جعفر ابن محمد است و نه حاکم اموی. دلیلش را هم می آورد، نه استدلال کلامی و عقلانی که آن وقت مردم حوصله این که این استدلال را گوش کنند پیداست در آن جمعیت نبود، اما استدلال نوع دیگری، چون منصور عباسی و اینها برای اینکه ذهن مردم را قانع کنند وانمود کرده بودند که جانشین پیغمبرند. یک سلسله نسبی هم درست کرده بودند. می گفتند که ما فرزندان عباسیم. 2 تا سلسله نسب داشتند. هرگاه یک بار یکیش را می گفتند. یکیش این بود. می گفتند ما فرزندان عباس عموی پیغمبریم و بعد از رحلت پیغمبر خلافت مال بنی هاشم بوده و توی بنی هاشم هم از همه مسن‌تر و به اصطلاح جا افتاده تر عباس عموی پیغمبر است. پس خلافت بعد از پیغمبر مال عباس بود. بعد هم ما که فرزندان عباسیم به ما میرسد. این یک حرف بود. یک سلسله نسب دیگر هم میگفتند ما فرزندان علی عباسی هستیم. علی ابن عبدالله ابن عباس. راست میگویند، نوه علی عباسی بودند اینها، یا پسران علی عباسی بودند و او شاگرد محمد حنفیه است و محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است و او داماد پیغمبر است. خلافت از پیغمبر رسیده به علی، از علی رسیده به محمد حنفیه، به حسن و حسین نه، از او رسیده به پسر عبدالله ابن عباس که او جد ماست، از او هم رسیده به ما، پس ما خلیفه ایم. یک سلسله نسب اینجوری درست می کردند و این برای ذهن مردم آن روزگار قانع کننده بود، چون سطح تفکرشان پایین بود. لذا امام در آن جمعیت بزرگ که می ایستاد سلسله درست امامت را بیان می کرد. خود پیغمبر امام بود، یعنی پیشوا و رهبر جامعه بود. همان منطق شیعه، بعد حسن، بعد حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی و بعد من. خودش را معرفی می کرد به عنوان امام و این خیلی جرأت می خواست. این حرف عادی نبود، حرف ساده‌ای نبود، این بزرگترین اعلان مخالفت بود دیگر. و این کار را امام صادق در دوران بنی امیه می کرد، آخر بنی امیه. در دوران بنی عباس نه، کار با تقیه و کتمان انجام می گرفت. علت همین بود که بنی عباس همان شعارهای آل علی و اظهارات آنها را به زبان می آوردند. صورتشان صورت آل علی و عملشان عمل بنی امیه بود. در دوران حکومت بنی امیه مبارزه به آن شکل بود. در دوران بنی عباس که طولانی تر بود به صورت مخفیانه تری انجام می گرفت و بنی عباس آن جریان انحرافی بودند که از یک فرصت استفاده کردند. یعنی همان انقلابی را که امام صادق داشت به وجود می آورد منحرف کردند و این خطر همیشه انقلاب هاست. آن خط درست انقلاب که منطبق با معیارها و ضوابط اصلی انقلاب است گاهی جای خود را می دهد به یک خط عوضی منحرف فاسد باطل با شعارهای حق. این است که انسان حواسش بایستی جمع باشد. مردم آن زمان حواسشان جمع نبود. تا سالها بعد، شاید تا 30 سال بعد یا 20 سال بعد، مردم مناطق دوردست خیال می کردند که بعد از اینکه حکومت بنی عباس سر کار آمده بود، خیال می کردند که این محصول مبارزات آنهاست که برای آل علی کردند. خیال می کردند حکومت آل علی همین است و خبر نداشتند که اینها غاصبند.